ساعت 7 بعد از ظهر در تهران، اینجا پراگ و این صدای رادیو فرداست که میشنوید. این مجله شامگاهی رادیو فرداست 45 دقیقه برنامه زنده خبری تحلیلی محصول تلاش همکاران من در تحریریه پیش روی شما. چهارشنبه 15 اسفند ماه، 9 ماه مارس در تقویم میلادی است که با ما همراه هستید. خوش آمدید به مجله شامگاهی. در آغاز مجله شامگاهی امشب رادیو فردا اجازه میخوام که ازتون دعوت کنم نگاهی بکنیم به آخرین خبرها از ایران و جهان با همکارم حسن جعفری که اینجا در استودیو در کنار من هست.
عصر بخیر شنوندگان عزیز. خبرها را از اوکراین آغاز می‌کنیم. آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر اوکراین امروز اعلام کرد برای گفتگو با مقام‌های آمریکا در مورد بحران کریمه تا یه هفته جاری به واشنگتن می‌رود. این خبر در حالی اعلام شده که به گفته مرزبانی اوکراین، نیروهای نظامی روسیه بامداد امروز با تصرف یک پاسگاه مرزی دیگر در غرب شبه جزیره کریمه، شمار پاسگاه‌های مرزی را که تحت کنترل خود گرفتند به 11 مورد رساندند. در مورد آخرین تحولات مرتبط با بحران اوکراین در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که به تهران سفر کرده، امروز با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و همچنین علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد. به گزارش ایسنا، آقای روحانی در دیدارش با خانم اشتون گفت روابط ایران و کشورهای اروپایی از دیرباز سنتی و تاریخی بوده و امروز نیز دو طرف منافع، اهداف و زمینه‌های مشترک فراوانی برای همکاری دارند. در این باره نیز در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. در هفتمین سالگرد ناپدید شدن رابرت لوینسون در جزیره کیش، وزیر خارجه آمریکا خواستار همکاری مقام‌های ایران برای یافتن این شهروند آمریکایی شد. جان کری وزیر خارجه آمریکا در بیانیه‌ای که امروز در هفتمین سالگرد ناپدید شدن رابرت لوینسون منتشر کرده، گفته است برای خانواده آقای لوینسون این 2500 روز به سختی و دردناک گذشته و دوران ناپدیدی وی طولانی ترین مفقودی در بین شهروندان آمریکایی به شمار می رود. آقای کری همچنین در این بیانیه گفته است با توجه به سن و وضع سلامت و مدت گرفتاری آقای لوینسون، سالگرد امسال فوریتی ویژه دارد و ما با احترام از دولت ایران می خواهیم که برای انجام تحقیقات در مورد ناپدید شدن او با ما همکاری کند. در دومین روز از تجمع دراویش در برابر دادسرای تهران، ماموران امنیتی بار دیگر به این تجمع حمله کرده و شماری از دراویش را بازداشت کردند. فرهاد نوری، سردبیر وبسایت مجذوبان نور، به رادیو فردا گفت که مسئولان قضایی و امنیتی قول داده بودند تا ساعت 9 صبح امروز به خواسته های خانواده دراویش زندانی رسیدگی فوری خواهد شد، اما با ادامه محرومیت زندانیان بیمار از رسیدگی پزشکی، تجمع امروز پس از ساعت 9 آغاز شد. در این باره نیز در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. به گفته مقام‌های عراقی، شمار قربانیان حمله انتحاری صبح امروز در شهر هله در جنوب عراق به دست کم 42 کشته و بیش از 150 زخمی رسیده است. به گفته پلیس عراق، فرد مهاجم خودروی حامل مواد منفجره را در بین جمعیت روبروی یک پست بازرسی منفجر کرد. خبرگزاری رویترز نیز گزارش داده بیش از 50 خودرو در این انفجار آسیب دیده. بنابر آمار سازمان ملل، سال گذشته میلادی حدود 9000 نفر در عراق جان باخت. جستجو برای یافتن هواپیمای مسافربری مالزی که از بامداد شنبه با 239 سرنشین مفقود شد همچنان ادامه دارد. به گفته مقام‌های مالزی، 40 کشتی و 22 هواپیما از کشورهای مختلف از جمله آمریکا و چین در عملیات جستجو شرکت دارند. این هواپیمای مسافربری بامداد شنبه پس از ترک پایتخت مالزی به مقصد پایتخت چین در منطقه‌ای بین دریا و ویتنام ارتباط رادری خود را از دست داد. خانم ایدرین،
خیلی سپاسگزارم. همکارم حسن جعفری بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. براتون بگم که همراه ما در بخش کارگردانی فنی این برنامه امروز ولادو هست. من هم فهیمه خضری هستم. خوش آمد میگم بار دیگر به شما به مجله شامگاهی رادیو فردا. بریم با هم ببینیم چه مطالبی آماده است که شما بشنوید. در ادامه برنامه شامگاهی رادیو فردا، کاترین اشتون در نخستین سفرش به ایران روز شنبه وارد تهران شد. پرونده هسته‌ای اوضاع در خاورمیانه و بازسازی روابط اقتصادی از جمله مباحث مورد بحث در دیدارهای خانم اشتون با مقام‌های ایران است.
گذر از پیچ و خم‌هایی که بخشی از اونها در توافق موقت بهش اشاره شده راه آسانی نیست.
در اوکراین روز یکشنبه مخالفان پیوستن کریمه به روسیه تظاهراتی گسترده برپا کردند. همزمان هواداران پیوستن به روسیه هم تظاهرات کردند. دادستان کل کشور جزئیات تازه‌ای را درباره پرونده‌های فساد مالی در ایران اعلام کرده است. ده‌ها تن از دراویش و خانواده‌های آنها که در تجمع اعتراضی در برابر دادستانی تهران شرکت کرده بودند بازداشت شدند. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. از اینکه تا پایان این برنامه زنده با ما همراه می‌مونید سپاسگزارم. کاترین اشتون که در نخستین سفرش به ایران روز شنبه وارد تهران شد، روز یک شنبه با شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی ملاقات کرد و درباره موضوعاتی از قبیل پرونده هسته‌ای، وضعیت خاورمیانه و بازسازی روابط اقتصادی گفتگو کرد. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم نوشین سید حسینی. کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نماینده گروه 5+1 در مذاکرات اتمی، در نخستین سفر خود به ایران با شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه ایران دیدار کرد. نخستین ملاقات خانم اشتون صبح یک شنبه با محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه و سرپرست تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران، به گفتگو درباره طیفی از موضوعات مختلف از جمله پرونده هسته‌ای، آینده ارتباط ایران و اتحادیه اروپا، حقوق بشر، مبارزه با تروریسم و وضعیت سوریه اختصاص یافت. پس از این ملاقات آقای ظریف و خانم اشتون در نشست خبری مشترکی حاضر شدند و در آن بر اراده دو طرف برای رسیدن به راه حل نهایی در پرونده هسته ایران تاکید کردند. هرچند خانم اشتون توافق اولیه فعلی را تضمین کننده دستیابی به توافق جامع و نهایی میان ایران و گروه 5+1 ندانست.
من فکر می‌کنم که این توافق موقت بسیار بسیار مهمه، ولی درجه اهمیتش به اندازه توافق نهایی نیست که ما در حال حاضر سرگرم رایزنی‌های مربوط به اون هستیم. این روند دشوار و چالش برانگیزه و تضمینی هم برای موفقیت ما وجود نداره.
رضا تقی‌زاده، کارشناس امور هسته‌ای، در تحلیل این سخنان خانم اشتون گذر از پیچ و خم‌های مذاکرات هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی را آسان نمی‌داند.
بدون تردید دست پیدا کردن به یک توافق موقت بعد از دو سال بی نتیجه ماندن مذاکرات تنگ و تنگی که ایران با 5+1 داشته حائز اهمیت بوده، ولی مذاکراتی است که انتظارات دو طرف با هم فاصله بسیار بسیار زیادی داره و ضمن اینکه هر دو طرف علاقمند به نزدیک‌تر کردن این انتظارات هستند، گذر از پیچ و خم‌هایی که بخشی از اونها در توافق موقت بهش اشاره شده راه آسانی نیست و بی تردید نیازمند این است که دو طرف مذاکره گذشت‌های زیادی در جهت قبول انتظارات طرف مقابل به عمل بیارن، بخصوص در زمینه غنی‌سازی اورانیوم، حجم اون، میزان اون، نوع اون و همینطور البته در مورد آینده راکتور اتمی عراق و نحوه اجرای پروتکل الحاقی.
خانم اشتون پس از نشست خبری مشترکش با محمد جواد ظریف به دیدار حسن روحانی رئیس جمهوری ایران رفت. به گزارش سایت ریاست جمهوری ایران، حسن روحانی در این دیدار نسبت به احیای روابط اقتصادی با اتحادیه اروپا و همکاری ایران در حوزه مسائل خاورمیانه ابراز امیدواری کرد و از پیشبرد روابط ایران و اتحادیه اروپا در زمینه‌های مختلف استقبال کرد. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران در فنلاند، سفر کاترین اشتون به ایران را به نوعی اعلام حمایت او از اعتدال و میان روی دولت فعلی ارزیابی می کند.
با این وزن سنگینی که خانم آشتون به این سفر دست دادن، به نظر من ایشون می خواد حمایت خودش رو از این جریانی که آماده تعامل سازنده با جهان پیرامون هست اعلام بکنه. این نهالی که این شش ماه رشد کرده طبیعتا لگدمال نشه، چون می دونیم که به هر حال گروه طیف تندروی جمهوری اسلامی مایل هستند که دولت آقای روحانی رو به زمین بزنند.
کاترین اشتون روز یکشنبه با مقامات دیگر جمهوری اسلامی ایران از جمله علی لاریجانی رئیس مجلس، سعید جلیلی مذاکره کننده پیشین هسته ایران و علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی هم دیدار کرد. خانم اشتون قرار است فردا با سفر به اصفهان به دیدن بناهای تاریخی این شهر برود. همکارم نوشین سید حسینی بود که گزارش میداد. دعوت میکنم که صدای شنوندگان و همراهان رادیو فردا رو هم در همین زمینه بشنوید.
میخواستم به خانم هشتم عرض کنم حقوق زنان در ایران فدای مسئله سیاسی و اقتصادی نشود. با امید اینکه زنان در شورای نگهبان و مجلس خبرگان نمایندگانی داشته باشند و قوانین در مورد ایشان عادلانه اصلاح و اجرا شود. انشاءالله در ایران به ایشان خوش بگذرد.
آقای روحانی فرمودن که با شیوه‌های پلیسی نمیتونی فرهنگ رو درست کنی. خواستم بپرسم خودشون به عنوان یک مأمور امنیتی سابق نظرشون راجع به عمل کرده خودشون چیه؟ خودشون آیا این کار رو انجام دادن یا نه؟
خواستم بگم لطفاً این تریبونای سخن گفتنتون رو دست یه سری از این اصلاح طلبایی که میان به عنوان تفسیر و سخن گفتن نظر دادن ندین. خواهش میکنم، چون اینا از خودشونن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
غلام حسین محسنی اجرایی دادستان کل ایران در تشریح برخی پرونده‌های کلان فساد مالی در کشور تعداد زیاد متهمان و دخالت بعضی افراد ذی‌نفوذ را علت طولانی شدن رسیدگی به بعضی از این پرونده‌ها عنوان کرده است. دوباره دیگر تاکید کرده که از سوی بازپرس پرونده برای محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری پیشین ایران قرار مجرمیت صادر شده است. رضا جمالی جزئیات بیشتری آماده کرده که با هم می‌شنویم.
غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل ایران میگوید در 3 سال گذشته پرونده‌های اقتصادی سنگین و پیچیده‌ای از سوی قوه قضاییه مورد رسیدگی قرار گرفته است. وی که شامگاه شنبه در یک برنامه زنده تلویزیونی از سیمای جمهوری اسلامی سخن میگفت، به جزئیات برخی از پرونده‌های فساد مالی و بانکی در کشور پرداخت. سخنگوی قوه قضاییه ایران درباره پرونده بابک زنجانی، بازرگان میلیاردری که چندی پیش به خاطر بدهی بانکی بازداشت شد، گفت اختلاس از سوی وی محرز شده اما هنوز به کیفرخواست منجر نشده است.
این پرونده فعلا در حال رسیدگی مقدماتی است. مسلما یک نوع اخلال در نظام پولی کشور هست، در این شکی نیست. اما میگم ممکنه عناوین دیگه هم باشه که حالا بستگی داره به اینکه قاضی با مجموعه مستنداتش به چه عنوانی میرسه.
غلام حسین محسنی اژه‌ای درباره پرونده بابک زنجانی افسود که فهرست اموال او در داخل کشور بیش از بدهی اوست اما باید ارزش آن کارشناسی شود. پیش از این نیز آقای اژه‌ای گفته بود که دولت میتواند طلب خود را از بابک زنجانی با دریافت اموال او تسویه کند که این موضوع از سوی دولت حسن روحانی رد شد. سخنگوی قوه قضاییه ایران درباره طولانی‌تر شدن پرونده گازی کرسنت گفت که برخی افراد ذی‌نفوذ سعی می‌کنند که در این پرونده اقداماتی بکنند و این اقدامات بی تأثیر نبوده است.
یک بخشش اصلا اختلافی بود در رابطه با مسئله سرزمینی. خب اون موقع دبیرخانه شورای ملی نسبت به این موضوع نظر داشت. ریاست محترم جمهور فعلی جناب وزیر انسانبر مسلم آقای روحانی هم موقع معترض بود نسبت به این بخش از قضیه.
قرارداد گازی کرسنت قراردادی است بین شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم با شرکت ملی نفت ایران در سال 81 که چند سال بعد با استدلال به صرف نبودن از سوی محمد رضا رحیمی رئیس وقت دیوان محاسبات ایران لغو شد. محمد رضا رحیمی که بعدها به معاون اولی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران رسید، خود یکی از متهمان پرونده بیمه ایران است که در گفتگوی ویژه غلام حسین محسنی اژه‌ای به نام پرونده میم ر به آن پرداخته شد. دادستان کل ایران درباره محمد رضا رحیمی گفت که قرار مجرمیت او از سوی دادستان صادر شده اما این قرار مجرمیت باید مورد تایید دادگاه قرار گیرد. محاکمه حدود 80 متهم اختلاس از شرکت بیمه ایران از خرداد سال 91 آغاز شد و از محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری پیشین ایران به عنوان یکی از متهمان دانه درشت این پرونده نام می‌برند. اما یکی دیگر از پرونده‌های جنجالی که در ایران از آن به عنوان فساد مالی بزرگ نام می‌برند، پرونده 3000 میلیارد تومانی است، موضوعی که سخنگوی قوه قضاییه تعداد زیاد متهمان آن را که بیش از 200 نفر عنوان کرد علت طولانی تر شدن رسیدگی به این پرونده خواند.
بسیاری از اموال اینها به نام خودشون نیست، به نام دیگران کردن، یه وکالت بلااصل گرفتن. بعضیا رو به نام بستگانشون کردن، به نام دوستانشون کردن. این حدود 3000 میلیارد 2000 چیکارش کردید؟ کجا بردید؟ داخل کشور، خارج از کشور هسته؟
با این حال دادستان کل ایران در حالی تنها به چند پرونده فساد مالی اشاره می‌کند که چندی پیش اکبر ترکان مشاور رئیس جمهوری ایران در گفتگو با روزنامه آرمان وعده افشای فساد 10000 میلیاردی داد و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز در دیدار با مدیران وزارت اطلاعات دامنه این فساد را در کشور بسیار گسترده‌تر از آنچه بیان شده عنوان کرد. در آخرین گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی که در آذر ماه سال جاری منتشر شد، ایران از نظر فساد اداری در میان 177 کشور در رتبه 144 جهان قرار دارد.
از ساعت 7 بامداد تا ساعت 12 امواج کوتاه 49 متر برابر با 5885 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز در اختیار شماست. از ساعت 12 تا ساعت 23 موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13800 کیلوهرتز، 19 متر برابر با 15690 و 15650 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند. از ساعت 23 تا ساعت 3:30 بامداد امواج کوتاه 49 متر برابر با 5850 و 5860 کیلوهرتز و موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 و 7580 کیلوهرتز برنامه‌های رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی می‌رساند. برای اطلاع بیشتر از تغییر امواج کوتاه ما می توانید به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
همراه هستید با مجله شامگاهی رادیو فردا. 17 دقیقه از ساعت 7 بعد از ظهر در تهران گذشته. اما سایت مجذوبان نور، پایگاه اطلاع رسانی دراویش گنابادی، گزارش می‌دهد که در پی تحقق نیافتن قول مسئولان امنیتی به خانواده‌های دراویش زندانی در روز شنبه مبنی بر پایان دادن به تبعید دراویش زندانی و اعزام دراویش بیمار به مراکز درمانی، ده‌ها تن از دراویش و خانواده‌های آنها که برای تجمع دوباره در برابر دادستانی تهران راهی شده بودند از سوی ماموران امنیتی و انتظامی بازداشت شدند. در همین زمینه همکارم نوشین سید حسینی گفتگویی کرده با فرهاد نوری، سردبیر سایت مجذوبان نور، و از آخرین تحولات از او پرسیده.
تجمعی که دیروز صورت گرفت جلوی دادسرای تهران تا بعد از ظهر و غروب طول کشید که خب یک سری از نیروهای امنیتی اطلاعاتی و سران اونها مقامات امنیت قضایی اومدن به خانواده دراویش زندانی، خانواده زندان سیاسی و دراویشی که اونجا بودن صحبت کردن و بهشون قول دادن که امروز صبح ساعت 9 به خواسته های خانواده دراویش عمل کنن و دراویشی که تبعید شدن و زندان سیاسی که تبعید شده برگردن به زندان اوین و اون دراویشی که نیاز به رسیدگی پزشکی دارن منتقل بشن به مراکز درمانی تخصصی. ولی متاسفانه این اتفاق تا ساعت 9 صبح امروز که مسئولین قول داده بودن این کارا رو انجام میدن نیفتاد و خب طبق گفته خانواده ها و دراویش که روز گذشته اعلام کرده بودن که اگر امروز صبح اتفاق نیفته مجددا روبروی دادسرا حاضر خواهند شد، از امروز صبح ساعت 10 تقریبا دراویش خانواده و خانواده رفته بودن سمت دادسرای تهران که با برخورد شدید نیروهای امنیتی مواجه شدند و نیروهای امنیتی و نیروهای ضد شورش با برنامه‌ریزی قبلی تمام اون منطقه رو محاصره کرده بودند و تا الان نزدیک به 20 نفر از خانواده های دراویش رو گرفتن که از خانواده های نوری، آقای عبداللهی، آقای انتصاری، آقای مرادی، آقای اسلامی، اینها رو گرفتن و اینها رو دارن منتقل میکنن به زندان اوین. یعنی مسیری که اینها داخل ماشین بودن مسیری بوده که داشته به سمت زندان اوین میرفته و تقریبا 60 نفر از دیگه از دراویش گنابادی رو روبروی دادسرا گرفتن و داخل یک ماشین های ون اینها رو محبوس میکنن و اونجا نگه داشتن و این ماشینا بعد از مدتی حرکت میکنن به سمت نامعلومی که ما هنوز مطلع نیستیم که داشته اتفاقی میفته برای اینهایی که بازداشت شدن.
آقای نوری، به این ترتیب اقدام بعدی دراویش گنابادی در این رابطه چی هست با توجه به اینکه دستگیری های بیشتر هم اتفاق افتاده؟
ببینید، خواسته در رابطه کنابادی خواسته قانونیه، یعنی چیزی که میخوان اجرای قانون اساسی است که خود جمهوری اسلامی تعریف کرده و مقامات امنیت قضایی و اون نهادهای امنیتی که حالا به هر دلیلی دارن خلاف جهت قانون توی ایران حرکت میکنن و با زیر فشار گذاشتن خانواده زندانی سیاسی عقیلتی و خود زندانی سیاسی عقیلتی دارن حقوق اونها رو زیر پا میذارن. ما میخوایم با اونها برخورد بشه و تا موقع که اتفاق نیفته تمام دروبش خانوادی از دروبش زندانی و خانوادهاشون پشتیبانی میکنن و اعلام کردن که ما حرکت میکنیم به سمت تهران و به خواسته و اون حقوقی که از دست رفته ای که از برادران رفته اونها رو تا به دست نیاریم این تجمعات و اعتراضات ادامه خواهد داشت.
در سایت مذوبان نور اشاره هم شده بود به این که درویش زندانی گفتن که اعتصاب غذای ترشون رو تبدیل به اعتصاب غذای خشک میکنن، آیا این درسته؟
درویش که زندانی هستن اعلام کردن اگه امروز به خواسته هاشون عمل نشه و با خانواده هاشون هم اون برگفتاری هایی که دیروز انجام شده بود مجددا انجام بشه، اعتصاب غذاشون از اعتصاب غذای نامحدود تر به نامحدود خوش تغییر میدن.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
اما نگرانی‌های بین‌المللی درباره اوکراین و شبه جزیره کریمه در جنوب این کشور همچنان رو به افزایش است. آمریکا و مهمترین متحدانش در اروپا به روسیه هشدار دادند که عقب نشینی بکند از کریمه و تحریک ناآرامی‌ها در مناطق جنوب شرقی اوکراین را به گفته این کشورها کنار بگذارد. مسکو همچنان منکر حضور نیروهای مسلح خود در شبه جزیره کریمه است و بر قانونی بودن اقداماتش تأکید دارد. یک شنبه در 200 سالگرد تولد تاراس شفچنکو شاعر ملی اوکراین در اعتراض به حضور نیروهای مسلح روسیه در اوکراین در سراسر اوکراین از جمله در خود کریمه تظاهرات گسترده‌ای برپا شد، اما در جای جای جنوب و شرق اوکراین هم هواداران پیوستن به روسیه به خیابان آمدند. آنا رایسکایا از کیف گزارشی فرستاده که با هم می‌شنویم.
وزارت خارجه روسیه جزئیات گفتگوی شب گذشته وزرای خارجه روسیه و آمریکا را به این جمله محدود کرد که طرفین به تماس‌های دو جانبه برای حل بحران اوکراین ادامه خواهند داد. وزارت خارجه آمریکا تشریح کرد. در این گفتگوی تلفنی جان کری به سرگی لاوروف گفته واشنگتن شبه جزیره کریمه را بخش جدا ناپذیر از خاک اوکراین می‌داند و چنانچه روسیه برای الحاق کریمه به خاک خود اقدام کند و به تهدید نظامی در دیگر مناطق اوکراین ادامه دهد، راه دیپلماسی برای حل مناقشه اوکراین بسته خواهد شد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا شنبه با همپیمانان کلیدی واشنگتن در اروپا و همچنین رهبران کشورهای حوزه بالتیک تحولات اوکراین را مورد بررسی قرار داد و این کشورها بار دیگر نگرانی عمیق خود نسبت به نقض فاحش حقوق بین الملل توسط روسیه و حمایت از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی اوکراین را ابراز داشتند. ژنرال مارتین دمسی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در مصاحبه با شبکه آمریکایی PBS گفت واشنگتن از مسکو خواسته است اجازه دهد زمینه برای حل دیپلماتیک این بحران فراهم شود. او در این حال افزود پیام ما به اوکراین و همپیمانان اروپایی در ناتو روشن است، در صورت نیاز آمریکا آماده به کارگیری گزینه نظامی است. ترکیه با تاکید بر لزوم حفظ تمامیت ارضی اوکراین و رعایت حقوق تترهای کریمه که اکثرا مخالف پیوستن به روسیه هستند، اعلام آمادگی روسیه برای ورود ارتش به کشور دیگر برای امنیت جمعی تهدیدآمیز دانست. میراسلاو شویت تحلیلگر سیاسی در کیف درباره انسجام جامعه جهانی در حمایت از اوکراین میگوید
агресія з боку Російської Федерації шурпустимо по і міжнародному праву і правових зобов'язаннях
Російської Федерації. اوکراین تجاوز مسلحانه کرد تا دست کم بخشی از کشورمان را از آن خود کند. این نه تنها نقض تمامی حقوق بین الملل و تعهدات بین المللی روسیه است، بلکه به معنای ایجاد شرایط تهدیدآمیز برای هر یک از کشورهای جهان است که دیگر نمیتوانند به عدم تعرض به خاک خود اطمینان داشته باشند. مثل روز روشن است در مناقشه اوکراین حق با چه کسی است و این اصل موضع ما را تقویت میکند.
اوکراین از روسیه بارها خواسته است برای حل مناقشه موجود وارد مذاکره شود و همچنین اجازه دهد ناظران بین المللی در شبه جزیره کریمه مستقر شوند. وزیر خارجه روسیه گفت و گو به دولت جدید کیف را رد کرد، اما گفت آماده مذاکره با غرب پیرامون اوکراین است، با این شرط که کشورهای غربی مسکو را طرف این مناقشه جلوه ندهند. در نخستین تماس دیپلماتیک از زمان سرنگونی رژیم یانوکوویچ در اوکراین، شنبه معاون وزیر خارجه روسیه با سفیر اوکراین در مسکو دیدار کرد و وزارت خارجه روسیه بدون ذکر جزئیات فضای این گفتگو را شفاف توصیف کرد. ویکتور لیتوفکین، کارشناس مسائل سیاسی و نظامی در مسکو، میگوید روسیه تسلیم غرب نخواهد شد.
ما شاهد تلاش‌های غرب برای تحقیر و تحت فشار گذاشتن روسیه هستیم، اما تسلیم زور نخواهیم شد. ما آنطور که خود لازم می‌دانیم برای پیگیری منافع ملی و تأمین امنیت ملیمان اقدام خواهیم کرد. سیاست ما مبتنی بر قوانین بین‌المللی است و هر گونه تهدید از سوی آمریکا و ناتو با پاسخ متقابل روبرو خواهد شد.
ده روز از اشغال کریمه توسط نیروهای مسلح بدون هویت می‌گذرد و خشونت این افراد علیه نیروهای اوکراینی، خبرنگاران و اهالی محلی که مخالف پیوستن این شبه جزیره به روسیه هستند، رشد فزاینده‌ای داشته. تاکنون هیچ گزارشی از تلفات جانی در کریمه مخابره نشده است. دولت کریمه 25 اسفند ماه را روز برگزاری همه پرسی درباره پیوستن این شبه جزیره به روسیه اعلام کرده. همه پرسی که دولت مرکزی اوکراین و جامعه جهانی آن را غیر قانونی خوانده است. مسکو اعلام کرد در صورت پاسخ مثبت در این همه پرسی، آماده الحاق این بخش از خاک اوکراین به خاک روسیه است. کریمه 60 سال پیش از روسیه جدا شد و به اوکراین پیوست. 80% آب آشامیدنی و 90% برق مصرفی در کریمه از اوکراین تأمین می شود و سالانه 65% بودجه محلی از سوی دولت مرکزی به صورت یارانه به این جمهوری خود مختار ارائه می شود. اصلی ترین منبع درآمد اهالی محلی گردشگری است و 70% گردشگران کریمه اوکراینی هستند. کارشناسان روس به تازگی برآورد کردند که تأمین کریمه 10 میلیارد دلار برای روسیه هزینه خواهد داشت. 3 میلیارد آن باید فوراً برای تغییرات زیرساختی و 3 میلیارد دیگر برای احداث پولی که کریمه را به خاک روسیه متصل می‌کند هزینه شود. آن رایسکای، رادیو فردا، کیف.
اجازه بدید از مسائل اوکراین به جهان ورزش سر بزنیم. همراه ما فریبرز غریب خواهد بود، مفسر و کارشناس ورزشی رادیو فردا، با آخرین و تازه‌ترین خبرها از جهان ورزش.
در آغاز رقابت‌های بسکتبال باشگاه‌های غرب آسیا که از روز شنبه در تهران آغاز شد، دو نماینده ایران حریفان خود را شکست دادند. مهرام 106-60 الوحده سوریه را برد و پتروشیمی هم دیگر تیم سوری الجیش را 105-61 شکست داد. کشورهای غرب آسیا از این بازی‌ها استقبال خوبی به عمل نیاوردند، به طوری که فقط سه کشور سوریه، اردن و عراق تیم‌های خود را به ایران فرستادند. این رقابت ها با حضور 7 تیم در دو گروه 4 و 3 تیمی آغاز شد. رئیس فدراسیون فوتبال ایران میگوید سیمای جمهوری اسلامی مراسم رونمایی از پیراهن تیم ملی را سانسور کرد. علی کفاشیان روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا با بیان این مطلب همچنین افزود در مراسم رونمایی از پیراهن تیم ملی که هفته گذشته انجام شد، صدا و سیما برای پخش تصاویرش از ما درخواست پول کرد، اما چون پول ندادیم مراسم هم پخش نشد. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا اسامی داوران بین المللی کشورهای عضو را در سال 2014 اعلام کرد. در میان فهرست فیفا نام 33 داور و کمک داور زن و مرد ایران در فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی به چشم می‌خورد. در آخرین رنکینگ که فدراسیون جهانی پینگ پونگ که روز یکشنبه منتشر شد، در بخش زنان ندا شهسواری پینگ پونگ باز المپیکی ایران با 162 پله صعود در رده 315 جهان قرار گرفت. اما در بخش مردان نوشاد عالمیان ملی پوش پینگ پنگ ایران با 3 پله سقوط نسبت به ماه گذشته در رتبه 60 جهان ایستاد. و در آغاز هفته 24 بوندسلیگای آلمان دیشب تیم صدر جدولی بایر مونیخ در زمین وولفسبورگ جشنواره گل به پا کرد و 6-1 میزبانش را در هم کوبید و تیم آینتراخت برانشواگ با حضور 90 دقیقه‌ای دانیال داوری دروازه‌بان ملی پوش ایرانیش در خانه اشتوتگارت 2-2 مساوی کرد و یک امتیاز با ارزش گرفت. داوری در این بازی با مهار یک ضربه پنالتی حریف مانع از شکست تیمش شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
مروری هم کردیم بر آخرین خبرهای ورزشی از ایران و جهان. ساعت 7:29 بعد از ظهر هست. اگر از تهران از ایران صدای ما رو دنبال میکنید، یادآوری میکنم در فرصت کوتاهی که داریم شما میتونید با 2042-02-21-12-21-12 در طول 24 ساعت شبانه روز تماس بگیرید و ما رو شریک دیدگاه های خودتون بکنید.
رادیو فردا گوش میکنید.
به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش اومدید. اجازه بدید که در آغاز بخش دوم این برنامه شامگاهی نگاهی بکنیم بار دیگر به آخرین خبرها از ایران و جهان. همکارم مینا بهارمست با خبرها به استودیوی خبر آمده. خانم بهارمست
سلام. شنوندگان عزیز، آرسن یاتسنیوک نخست وزیر اوکراین روز یکشنبه اعلام کرد برای گفتگو با مقام‌های آمریکا در مورد بحران کریمه هفته جاری به واشنگتن می رود. این خبر در حالی لام شده که به گفته مرزبانی اوکراین، نیروهای نظامی روسیه بامداد یکشنبه با تصرف یک پاسگاه مرزی دیگر در غرب اوکراین شمار پاسگاه‌های مرزی را که تحت کنترل گرفتند به 11 رساندند. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز شنبه در تماسی با سرگئی لاوروف همتای روس خود به مسکو هشدار داده بود الحاق کریمه به خاک روسیه درهای دیپلماسی را خواهد بست. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که به تهران سفر کرده است روز یکشنبه با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای روحانی در این دیدار از جمله گفت روابط ایران و کشورهای اروپایی از دیرباز سنتی و تاریخی بوده و امروز نیز دو طرف منافع، اهداف و زمینه‌های مشترک فراوانی برای همکاری دارند. بنابر همین گزارش خانم اشتون نیز گفته است که اتحادیه اروپا مایل از همزمان با مذاکرات هسته‌ای روابطی مؤثرتر و پویاتر با ایران داشته باشد. به گفته مقام‌های عراق شمار قربانیان حمله انتحاری صبح یکشنبه در شهر هله در جنوب این کشور به دست کم 42 نفر کشته و بیش از 150 زخمی رسیده است. به گفته پلیس عراق فرد مهاجم خودروی حامل مواد منفجره را در بین جمعیت روبروی یک پست بازرسی منفجر کرد. خبرگزاری رویترز نیز گزارش داده است بیش از 50 خودرو در این انفجار آسیب دیده و قسمتی از ایستگاه بازرسی نیز به طور کامل تخریب شده است. جستجو برای یافتن هواپیمای مسافربری مالزی که از بامداد شنبه با 239 سرنشین مفقود شده همچنان ادامه دارد. به گفته مقام‌های مالزی 40 کشتی و 22 هواپیما از کشورهای مختلف از جمله آمریکا و چین در عملیات جستجو شرکت دارند. این هواپیمای مسافربری بامداد شنبه پس از ترک پایتخت مالزی به مقصد پایتخت چین در نقطه بین دریا و ویتنام ارتباط راداری خود را از دست داد و ناپدید شد. پس از انتشار گزارش‌های در مورد وجود دو مسافر در هواپیما که گذرنامه اروپایی سرقت شده دارند، مقام‌های مالزی اعلام کردند در حال بررسی فیلم‌های شبکه خبری چین در این باره هستند. محمد قاسم فهیم معاون رئیس جمهوری افغانستان بامداد یکشنبه در سن 56 سالگی درگذشت. به گزارش رسانه‌های افغانستان آقای فهیم به بیماری دیابت مبتلا بوده و در پی سکته قلبی درگذشته است. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به رادیو اروپای آزاد گفت دولت حامد کرزی 3 روز عزای عمومی اعلام کرده است. محمد قاسم فهیم از 5 سال پیش معاون اول حامد کرزی بود و در افغانستان به عنوان یکی از یاران نزدیک احمدشاه مسعود از فرماندهان ارشد جنگ با طالبان شناخته میشد.
سپاسگزارم مینا بهارمست با آخرین خبرها از ایران و جهان. و حالا 275مین شماره از صدای دیگر مجله هفتگی زنان رادیو فردا کاری از همکارم رویا کریمی مجد آماده پخش است. من فهیمه خضرحیدری هستم. در پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا با شما خداحافظی میکنم. وعده ما مجله شبانگاهی ساعت 10 شب به وقت خوب شما در ایران. خدا نگهدار.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در 10 دقیقه پیش رو در ویژه برنامه یه روز جهانی زن میزبان شما خواهم.
روز جهانی زن به تمام زنان و مردان ایرانی مبارک.
زنه حضور زندگی
آقا آقایان در خانه خودمون می‌پروریم.
میگن خداوند لبخند زد و لبخند اون زن آفریده شد. لبخند زیبای خداوند. روزت مبارک. مادران ایرانی، مادران داغدار ایرانی، روزتون مبارک.
درود به زن ایرانی که با تمام تحقیرا، کاستیا، اسید پاشیا، خشونت ها، غیرت برادرها توی این مملکت درس میخونه، کار میکنه، ورزش میکنه، رانندگی میکنه، ازدواج میکنه و مادر میشه، با فرزندش یاد میده که آدم باشه. روز زن مبارک.
روز جهانی زن رو به بزرگ زن و ترانه سرا و شعرگوی ایران سیمین بانوی بهبهانی تبریک عرض می کنم و سلامتی برای او آرزومندم.
دستانشان پینه بسته است زنان کارگر، حتی تاری از موهایشان نباید دیده شود زنان کارمند. هر روز رشته های تحصیلیشان محدودتر می شود زنان دانشجو، بیمه هایشان قطع می شود زنان سرپرست خانوار، و هر روز در هر خیابان و کوی و برزنی لباسشان، روسریشان، چادرشان کنترل می شود و کارشان حتی به بازداشت کشیده می شود. زنان ایرانی. روز جهانی زن در سال 1392 هم در ایران پشت سر گذاشته شد، در حالی که مدافعان حقوق زنان این بار نه تقاضای حقوق برابر داشتند و نه اعتراضهای سالهای گذشته را تکرار کردند. بیش از 350 فعال حقوق زنان در بیانیه امسال خود نسبت به فرودست‌تر شدن زنان ایرانی اعتراض کردند. زنانی که به گفته آنها روز به روز فقیرتر می‌شوند و هر روز اختیار بخش دیگری از بدنشان را از دست می‌دهند. فعالان حقوق زنان می‌گویند که شرایط زندگی برای زنان در ایران هر روز سخت‌تر شود و تصویب قرب الوقوع طرح افزایش جمعیت و تعالی خانواده، کنترل آنها بر بدنشان و تصمیم گیری برای تعداد فرزندان خانواده را برای آنها دشوار می کند. فعالان حقوق زنان هشدار دادند که در سال پیش رو خصوصی سازی نظام سلامت و بهداشت بیش از 2 میلیون زن را تحت تاثیر قرار داده و در فقدان نظارت های مردمی خصوصی سازی نظام سلامت، سلامت زنان را به خطر خواهد انداخت. فاطمه حقیقت جو آگاه به مسائل زنان ساکن آمریکا معتقد است که در سال گذشته زنان ایرانی در عین پیشرفت‌های کوچک، پسرفت‌هایی هم در شرایط اجتماعی و سیاسی داشتند.
پیشرفت‌ها بیشتر در حوزه آموزشی بوده که در سال‌های اخیر تداوم داشته و همینطور در حوزه بهداشتی وضعیت مناسب تری شکل گرفته بود در سالهای گذشته. منتها به نظر میرسه که حتی در همین دو حوزه بعضی از سیاستگزاران نگرش های غلطی دارن و در این دو حوزه هم اگر فعالان زن فعالانه تر عمل نکنن، احتمال داره که این دستاوردها در حوزه آموزش عالی هم مواجه با محدودیت های خاصی بشه. نکته دوم، از سال گذشته به این ور سیاست کنترل جمعیت در حال تغییر هست، منتها این تغییر سیاست ممکنه که در یک حوزه های جدی به ضرر بهداشت زنان باشه که این سیاست جدید جمعیتی ممکنه زمینه ای رو فراهم بکنه که ابزارهای جلوگیری از بارداری در دسترس زنان نباشه و این لزوماً منجر به افزایش تعداد بچه نمیشه، بلکه این مسئله زمینه افزایش سقط جنین غیر قانونی رو در کشور فراهم میکنه که میتوانه جان مادران رو به خطر بیاندازه.
بر پایه آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران در سال 91 سهم زنان از بازار اشتغال در ایران تنها 13% است. این سهم اندک از منابع کسب و درآمد در کنار تصویب طرحهایی چون طرح جامعه افزایش جمعیت و سیاست های آموزشی که دسترسی زنان را به رشته های درآمدزا محدود کرده، آنها را به مرور فقیرتر و وابسته تر میکند. تنها بازار کاری که در انتظار زنان است بازار غیر رسمی با دستمزدهای ادواری و پایین و بی ثبات است. فریدون خاوند، استاد اقتصاد در فرانسه، در مورد وضعیت اقتصادی زنان در ایران میگوید:
وقتی به جایگاه زنان در بازار کار ایران نگاه میکنیم، قبل از هر چیز متوجه یک تناقض بزرگ میشیم. میبینیم که از یک طرف سطح سواد در بین زنهای ایرانی به شکل قابل ملاحظه بالا رفته و به خصوص حضور اونها در آموزش عالی کاملا چشمگیر است، ولی از طرف دیگه نرخ مشارکت اقتصادی زنان در سطح پایینی است. نرخ مشارکت اقتصادی در ایران برای مردان 60% است، برای زنها 13%. نزدیک به 1/5 مردها. نرخ مشارکت زنها در ایران حتی از استانداردهای خاورمیانه که از این نظر یکی از واپسمانده ترین نقاط دنیا هست عقب ترین.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
8 مارس در حالی در تمامی دنیا پاس داشته شد که در ایران برای اولین بار در سالهای اخیر فعالان زن توانستند مراسمی محدود را برگزار کنند. هرچند در شهر رشت که در تمامی سالهای دولت محمود احمدی نژاد فعالان زن مراسمی بسیار کوچک را برگزار کرده بودند، امسال با محدودیت شدید روبرو شدند. در تهران نیز بنا بود دو مراسم برگزار شود، یکی در خیابان هدایت توسط کانون شهروندی زنان و مؤسسه اسلامی زنان و دیگری در مؤسسه عصر خرد. مراسم خیابان هدایت با سخنرانی نرگس محمدی، شهلا اعزازی، نسرین ستوده، شهلا لاهیجی و گیتی پورفاضل برگزار شد. زهرا رحیمی، همسر ابوالفضل قدیانی، زندانی سیاسی، در مورد این مراسم به رادیو فردا گفت:
در جهت آگاهی خانوما و همچنین در جهت اینکه اعتراف خواستهاشون خوب هستش، خوب از این نظر که به هر حال انقدر خانمهایی داریم که بتونن بیان به سال خواسته های بقیه، خانمهایی که نمیتونن یا آگاهی ندارن خواسته های اونا رو بگم. منطقه محدوده دیگه.
اما مراسم مؤسسه عصر خیرت که قرار بود سخنرانان آن الهه کولایی، عالیه شکربهی و سارعی و عزیز پناه باشند برگزار نشد. گفته شده که تماس مستقیم مسئولان وزارت اطلاعات سبب لغو این سخنرانی شده است و الهه کولایی اجازه حضور پیدا کردن در محل سخنرانی را پیدا نکرده.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
فعالان مسائل زنان و فعالان دانشجویی به مناسبت روز جهانی زن کمپینی را در حمایت از بهاره هدایت برپا کردند. در این کمپین 10 روزه با بهاره هر روز به یک جنبه از فعالیت و شخصیت او پرداخته خواهد شد. در متن فراخوان این کمپین آمده است: این کمپین در اعتراض به 10 سال زندانی شدن اوست که برای مطالبه ابتدایی ترین خواسته ها و حقوق انسانی ما برخاست. سوسن طهماسبی، فعال مسائل زنان، در مورد دلیل انتخاب بهاره هدایت برای این کمپین میگوید:
این نقشه دوگانش بود، یعنی نقشی که در جنبش زنان داشت و نقشی که در جنبش دانشجویی داشت و این پیوندی که بین این جنبش ها ایجاد کرده بود باعث شد که بهاره انتخاب بشه. یه دلیل دیگه هم اینه که بهاره در واقع تنها زنی هستش که الان در زندان برای فعالیت در حوزه زنان و در واقع در رابطه با حضورش در تجمع هفته تیر که به منظور ارائه خواسته های زنان، خواسته های برابری، خواسته های قانونی زنان برگزار شده بود، داره 2 سال حکم رو سپری میکنه. بنابراین فکر کردن که فرصت خیلی خوبی 8 مارس رو به بهاره اختصاص بدن و در رابطه با شرایط بهاره در زندان اطلاع رسانی بکنن، به خصوص که بهاره الان دوره خیلی سختی رو میگذرونه و از نظر سلامتی مشکلات زیادی داره.
مطابق با ماده 134 قانون مجازات اسلامی جدید، بهاره هدایت میتواند پس از سپری کردن نیمی از مدت زندانش آزاد شود. سوسن طهماسبی:
بهاره متوجه میشه که نه جنبش زنان فراموش کرده و نه جنبش دانشجویی فراموش کرده، که دوره حبس خیلی طولانی مدتی رو داره سپری میکنه، یعنی در واقع 10 سال. خود 10 سال برای بعضی به نظر عدد میاد، ولی واقعا 10 سال یک عمره، یک عمره، به خصوص دختری که 29 سالش بود، 6 ماه بود که ازدواج کرده و بالا فاصله راهی زندان شد و اینجوری که معلومه انگار قراره 10 سال در زندان بمونه. بس بنابراین شاید باعث بشه که مسئولان واقعا یه نگاه مجددی به پرونده بهاره بکنن و اقدامی برای آزاد کردن او بر حسب قوانین جدید و بر حسب مقررات داخلی و مقررات بین‌المللی صورت بگیره.
بهاره هدایت، دانش آموخته دانشگاه علوم اقتصادی تهران و عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، در 10 دی ماه سال 1388 در منزلش بازداشت شد. در اردیبهشت ماه 89 شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه وی را به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام، توهین به رهبری و توهین به رئیس جمهوری و تبلیغ علیه نظام به 7 سال و نیم زندان محکوم کرد. همچنین حکم 2 سال حبس تعلیقی بهاره هدایت به اتهام اقدام علیه امنیت از طریق برگزاری تجمع 22 خرداد سال 85 نیز به اجرا درآمده و وی در مجموع به 9 سال و نیم حبس محکوم شده است. به پایان صدای دیگر این هفته رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.